هم برای ما بیان بفرمایید.
من قبل از اینکه مفاد یا بندها
بله
و موادی که در سلنامه است توضیح بدم، یک اصل کلی رو بگم که مهمتر از خود اون مفاده.
بله.
اون اینه که امام با روندی که جنگ پیش برد و پیش رفت به نتیجه رسید اون هدف که عبارت بود از سقوط بنی امیه را نتونست در جنگ به دست بیاره.
بله بله.
امام احساس کرد باید کاری بکند، زمینی سقوط را فراهم بکند، ولی این رو در صلح‌نامه به دست بیارد،
چون مسیر دیگه اون در اون زمان وجود نداشت،
غیر از این مسیر نداشت. و به عبارت دیگر و عبارت مهمتر اینه، امام به نتیجه رسیده بود که زمینه قیام بعدی را به وسیله خودش فراهم بکند، لذا قیام امام حسین قبل از اینکه حسینی باشد حسنی است.
همینطوره، چون بسترش در این زمان فراهم
یعنی
میشه.
یعنی اگر امام حسن علیه السلام صلح را نمیپذیرفت قطعا اهل بیت از بین رفته بودند، اگر صلح را نمیپذیرفت قطعا شیعه به طور کامل نابود میشد، ولی با صلح امام سعی کرد چیزی که در جنگ به دست نمیاد در همین مفادها و مندها به دست بیارد و با همین شرایط را فراهم کند که اگر برای 10 سال بعد وجود مقدس حضرت سید الشهدا، برای 20 سال بعد حضرت سید الشهدا قیام کرد که 20 سال بعد اتفاق افتاد، که امام با استناد به همین حرف داشته باشد بر علیه بنی امیه، و همین هم شد. یعنی قیام امام حسین ادامه در واقع همون صلح امام حسن علیه السلام. خب حالا اگر این اصل کلی را گرفتیم که امام به دنبال همون هدف اصلی است، سقوط بنی امیه، اما نه در میدان جنگ بلکه در بندها و مفادی که در صلح‌نامه می گنجانه.
بله.
باز اجازه بفرمایید یک نکته دیگر را اضافه کنم، نکته بسیار مهمیه، و اون کسی اشتباه نکند، معاویه اینها را ننوشت که امام امضا کند. معاویه اونقدر نیاز به صلح داشت
و مشروعیت حاکمیت
داشت، ایشان کاغذی را سفید امضا کرد برای امام فرستاد.
همینطوره.
یعنی مهم اینه، بسیار از مردم اشتباهی که دارن فکر کنه امام با معاویه نشستن با هم یکی که این بنده رو نوشتن، به هیچ وجه. معاویه گرفت یک نامه ای رو امضا کرد، کاغذ سفیدی رو، و این را فرستاد خدمت امام علیه السلام، و امام هست که بند این مفاد رو در اینجا یادداشت کردن، که من سعی میکنم که توضیح بدم، اگر نرسیدیم احتمالا برنامه دوم، اگرم نشدم اینجا تمام میکنم.
خواهش میکنم.
اولین مفادی که امام نوشت اینه، امام فرمودن در این بند من حاکمیت را به معاویه منتقل میکنم، ولی مشروط به این که معاویه بعد از خودش احدی را انتخاب نکند،
کسی رو جایگزین نکنه.
لذا وقتی امام حسین قیام میکند، یکی از دلایل امام حسین علیه السلام اینه که مگر بنا نبود کسی انتخاب نشود، چرا یزید انتخاب شد؟ خب این استدلال را کی در اختیار امام حسین قرار داد؟
وجود مقدس
امام حسن مجتبی علیه السلام، که معاویه به همینم عمل نکرد. بند دوم از بندهایی که امام اضافه کرد این بود، ما صلح را در صورتی میپذیریم که معاویه بعدن کسانی که در این جنگ حضور داشتند یا کسانی که نوعی علوی فکر میکنن اینها را بازخواست نکند، دستور نده که هر یک از اینها را پیگیری کنن و بعد اینها را بازداشت بکنن. معنا و مفادش چیه؟ معنا و مفادش اینه که اگر معاویه یکی از اصحاب امیرالمومنین رو بازداشت بکند، مخالفت کرده با این اثر تاریخی محکوم خواهد بود و انسانهایی که در آینده خواهند آمد معاویه رو محکوم میکنن، و ما میبینیم معاویه به همین بندم عمل نکرد، بعدن حجر ابن عدی و اصحابش رو گرفت، همین معاویه به شهادت رسون، و ما میبینیم امام حسن علیه السلام نامه ای دارد به معاویه در رابطه با همین بند که بنام اگر نبود که شما به اصحاب امیرالمومنین خیانت نکنید، آسیب نرسونید، و چرا شما این رسونید؟ این بند دوم. بند سوم و مفاد سومی که امام در اونجا اضافه کردن. اضافه نه، امام فرمودن. این بود که کسانی که 100% علوی هستن، یعنی هاشمی هستن، معاویه باید امنیت اینها رو تعهد بدهد، تعهد بده که اینا در امنیت کامل هستن و تحت هیچ عنوانی نباید بنی هاشم در دوران حاکمیت ایشان آسیب ببینن. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخنی که هر اقدامی که معاویه بعدن بکند در برابر همین مفادی قرار میگیره که انجام داده. لذا این معاویه بعدن خودش دستورالعملی صادر میکند که هر کس را شما علوی پیدا کردید و یا شیعه پیدا کردید، خانه را بر سر اونها خراب بکنید. این سه بند از بندهایی که امام حسن علیه السلام اضافه کردن. بند چهارم، مفاد چهارم، امام میدونه بعد از این تمام امکانات اقتصادی و مالی به صورت طبیعی در اختیار معاویه قرار میگیرد. معاویه ممکنه از همین حربه استفاده کند و شیعیان و علویون رو در محاصره تنگ اقتصادی قرار بدهد و اونا رو از بسیاری از منابع اقتصادی محروم بکند. و امام در اینجا اضافه میکنه تمام کسانی که از زمان امیرالمومنین تا کنون از بیت المال حقوق میگرفتند، شما حق نداری اونها را از حقوق و درآمدشون محروم بکنید. و امام سعی کرد با این نکات و این بندها عرصه را بر معاویه ابن ابی سفیان تنگ بکند و معاویه را به جایی برسونه که اگر هر کدام از این اقدار را انجام بدهد، هم در اذهان عمومی هم در وجدان تاریخ برای همیشه محکومه، همونطور که امروز همه او را محکوم میبینند و کسی وجود مقدس امام حسن علیه السلام را محکوم نمی‌کند.
در حقیقت وجود نازنین آقای امام حسن مجتبی علیه السلام اگر وارد یک جنگ فیزیکی و جسمانی نشد، اما در جنگ نرمی که اتفاق افتاد با اون مفاد قراردادی که حضرت برقرار میکنن و معاویه اونها رو یکی یکی زیر پا میگذاره، معاویه رو شکست میده با این کار خودش و بسیار ارزشمند هست.
یا به تعبیر مقام معظم رهبری که تعبیر بسیار جالبی است،
بله،
نرمش قهرمانانه ای که امام انجام میدهند که با این نرمش قهرمانانه تا بتوند قیام سرخ حضرت سید و شهدا به وجود بیاد،
بنیان گذاشته بشه. خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. با شما دوستان عزیز همراه هستیم با روایت قربت. ساعت 9:36 هست و انشالله یک بخش دیگه هم در خدمت استاد قادری خواهیم بود و اون بخش رو هم تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. بخش معرفی کتاب رو خواهیم داشت که دوست عزیز و همکار خوبم جناب آقای غضنفری تقدیم حضورتون میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و شهادت مظلومانه سبط اکبر پیامبر حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. در این فرصت از برنامه کتابی رو حضورتون معرفی میکنم با عنوان صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ. این کتاب رو شیخ رازی آل یاسین نوشته و حضرت آیت الله سید علی خامنه ای اون رو ترجمه کردن. با هم نگاهی داریم به مطالب و عناوین کتاب. قبل از ورود به مطالب اصلی کتاب، گفتاری از مرحوم آیت الله مصلح بزرگ سید عبدالحسین شرف الدین در کتاب به چشم میخوره که مطلب خواندنی هست. و اما بخش نخست کتاب به مروری بر زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام اختصاص داره که تقریبا 20 صفحه از کتاب رو به خودش اختصاص میده. بخش دوم کتاب عنوانش هست موقعیت سیاسی که شامل این عناوین میشه: پیش از بیعت، بیعت، کوفه در روزهای بیعت، تصمیم بر جنگ، بسیج و فرماندهی، عدد سپاه، عناصر سپاه، عبیدالله ابن عباس، آغاز سرنوشت، قلمرو تردید، عقیده یا حکومت، فداکاری و سیمای صلح. بخش سوم کتاب هم به فراز برجسته زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام، یعنی پیمان صلح ایشون، اختصاص داره با همین عنوان که شامل این موضوعات میشه: انگیزه های صلح از نظر دو جبهه، قرارداد صلح، بررسی فرازهای برجسته قرارداد، ملاقات در کوفه، وفا به شروط قرارداد، معاویه و شیعیان حضرت امیر علیه السلام، معاویه و سران شیعه و پایان ماجرا. بعد از بخش پیشگفتار و این سه بخشی که اجمالاً خدمتون معرفی کردم، گفتار پایانی وجود داره که در این گفتار شرایط زمان امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام با هم مقایسه شده. در پایان کتاب هم طبق معمول فهرست نام افراد و قبیله ها و اماکن و وقایع و رویدادها و فهرست مطالب وجود داره. کتاب صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ، نوشته شیخ رازی آل یاسین با ترجمه حضرت آیت الله خامنه ای، حدوداً 550 صفحه داره که توسط انتشارات آسیا به چاپ رسیده. جالب شنوندگان عزیز بدونن که چاپ اول این کتاب در سال 1348 روانه بازار شده و این نسخه ای که مقابل من هست چاپ 13 هم این کتاب هست که در سال 1378 یعنی حدوداً 30 سال بعد از چاپ اول منتشر شده. این بود مروری بر کتاب صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ، نوشته شیخ رازی آل یاسین و با ترجمه حضرت آیت الله خامنه ای. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت جانگداز امام حسن مجتبی علیه السلام با همه شما خداحافظی میکنم. التماس دعا. خدا نگهدار. گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهاریم غم را. گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو.
ای کریم اهل بیت، دلها من ندب خان فراق شماست، گویی کسی در کنج تنهایی من آرام و محزون زمزمه می کند، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین. این دلهای غمزده گم کرده ای دارد و عالم را در پی آن جستجو می کند. کجاست مردان صالح و راهبر، مردانی که زمین به مدد پاسایی و کرامتشان از حضور ملائک سرشار می شد و لحظه های اتصالشان به آسمان عطر مناجات با خدا را در دلها سرازیر می کرد. کجایند حسن و حسین؟ کجایند گوشواره های عرش خدا؟
جنت نشان یا حرم توست یا حسن، فردوس سائل کرم توست یا حسن، تنها نه آسمان و زمین عالم وجود در زیر سایه علم توست یا حسن، عرش خدا مدینه دل انبیا بقی، جان شمع روشن حرم توست یا حسن.
خب استاد قادری، ما امروز خیلی از حضور ارزشمندتون بهره گرفتیم، استفاده کردیم. یه بخش دیگر رو هم سوالی رو مطرح بکنم و پاسخی رو از زبان حضرت علی بشنویم و انشاءالله رفع زحمت بشه و تشکر از این حضور ارزشمندتون. حضرت علی در صحبت‌هایی که تا این لحظه ارائه کردید، چه در زمانی که حضرت مهیای جنگ میشن و میرن تا با معاویه جنگ بکنن، بعد اون اتفاقی که میفته و بحث صلح مطرح میشه، میبینیم که از یاران نزدیک امام حسن علیه السلام میان و در مقابل امام قرار میگیرن. بعد که بحث صلح نامه پیش میاد و اون مفادی که مطرح میشه، میبینیم که حتی مفادی که مطرح میشه به اون مفاد عمل نمیشه. میبینیم حضرت رو در خونه خودشون، در منزل خودشون، توسط همسرشون به شهادت میرسونن و مسموم میکنن. من وقتی داشتم این سوال رو میخواستم طرح بکنم و از حضورتون بپرسم، داشتم فکر میکردم که وقتی که نام زیبای حضرت ابوالفضل علیه السلام میاد، اون وفا و ایثار و فداکاری باش همراه میشه، یا نام مبارک امام حسین علیه السلام. اما وقتی که نام مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام مطرح میشه، این قربت و مظلومیت باهاش همراهه، یعنی درونش مستتر و عیان میشه. میخوام در مورد این ریشه این مظلومیت برای ما صحبت بکنید که انشاءالله حسن ختام کلام حضرت علی هم باشه.
ریشه مظلومیت حضرت امام حسن مجتبی اینه که مقوله محبت غیر از مقوله مودت است. یعنی بسیاری از مردم اهل محبت هستند ولی اهل مودت نیستند، ولی کسانی که اهل مودتن اهل محبت هستن.
بله بله.
و آن اینه که محبت قابل تجزیه است. جوانی که تازه ازدواج میکنه، این دختر فکر میکنه همه وجودش همسرش است، همسرش فکر میکنه همه وجودش همسرش است. اما وقتی که بچه در این خانواده متولد میشود، همین زن و همین مردی که اینقدر با هم وابسته بودن دیگه میمونن که آیا این مرد همسرشو بیشتر دوست داره یا فرزندش رو، این زن همسرو بیشتر دوست داره یا فرزندش رو. وقتی فرزند بعدی متولد میشه، هی محبت تجزیه میشه. اما مودت کجاست؟ مودت همون محبته، ولی محبتی که اون چنان رشد پیدا بکند، حوزچه وجودی و ظرف وجودی شخص را از محبت محبوب و معشوق اون چنان پر بکند که شخص دیگر خودش را نبیند، فقط محبوب و معشوقش را ببیند.
بله.
ریشه مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام در اینجاست. بله، 60,000 نفر کنار او هستند، ولی اکثر اینا محب امامند، نه عاشق امام علیه السلام. و چون عاشق نیستن ارادت ندارند.
همینطور.
و چون ارادت ندارن دلدادگی ندارن، و چون دلدادگی ندارن تعبد به امام ندارند، و چون تعبد ندارن با کوچکترین شایعه از کنار امام جدا میشوند، و با کوچکترین شایعه همون شمشیر رو به دست میگیرن و میشن خود اونها قاتل امام، ولو اینکه همسر امام باشد، بله، کنار امام باشد. یعنی ممکنه یک کسی دور باشد به امام نزدیک باشه، یک کسی نزدیک باشد از امام دور باشد. اون جمله که شما فرمودید،
عرض کردم،
حضرت ابوالفضل در تراز امام معصوم علیه السلام، با اینکه در تراز امام معصوم علیه السلام است، اون چنان دلداده و دلبسته به وجود مقدس حضرت سید الشهدا است، وقتی شب عاشورا امام میگه شما از این میدان خودتون رو نجات بدهید، اولین جمله‌ای که از زمان ایشان صادر میشد و همون باعث میشه بقیه اصحاب میمونن، میفرماید خدا نکند اون روز بیاد که شما کشته بشید و من زنده بمانم. این چیه؟ این مودته، این عشق،
ارادته،
این عشق. و امام با داشتن حضرت ابوالفضل مثل این میمونه که همه جهان رو با خودش دارد.
بله بله.
اما وقتی شما میاد مسکن، درسته عبیدالله ابن عباس پدر خانم همین حضرت ابوالفضل است، درسته عبیدالله ابن عباس از بستگان نزدیک حضرت امام حسن مجتبی است، عبیدالله ابن عباس پدر 2 شهید است، اما اون محب وجود مقدس حضرت امام حسن است، امام دوست می‌دارد، اما در کنارش مقام، موقعیت، ریاست، جایگاه هم براش مهمه و اون دلدادگی و دلبستگی حضرت ابوالفضل به امام حسن و امام حسین دارد در وجود او وجود ندارد و به همین دلیل به سرعت میلغزد و از امام بفرمایید
جدا می شود.
لذا راز این که فرمودید، راز مظلومیت امام اینه که چرا در بین این جمعیت عظیم تنها میموند. امام حسین در جمع بسیار کوچک احساس میکند همه دنیا با اوست. در یک جمله است، اونا اهل محبت بودن نه اهل مودت، ولی اصحاب امام حسین اهل مودت بودن، در کنارش محبت هم داشت.
خیلی متشکرم، انشالله که خداوند سبحان عنایت کنه که محبت و مودت ما به وجود نازنین ائمه معصومینمون افزایش پیدا بکنه. از حضور ارزشمند شما هم تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون، سپاسگزار هستیم. من حضور شما دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که حاج علی اسماعیلی تهیه کننده خوب برنامه، خب امسال توفیق تشرف به تمتع رو داشتن، گشت و گذاری در گلستان بقی داشتن و ماحصل این گشت و گذاری که در گلستان بقی بود در قالب گزارشی آماده هست و تقدیم حضور شما دوستان عزیز بشه. ضمن اینکه با استاد قادری خداحافظی میکنم، دعوت میکنم که این گزارش رو بشنوید.
جنت نشانی یاد حرم توست یا حسن، فردوس سائل کرم توست یا حسن، تنها نه آسمان و زمین عالم وجود، در زیر سایه علم توست یا حسن، عرش خدا مدینه دل انبیا بقی، جان شمع روشن حرم توست یا حسن.
سلام و درود خدمت شما مردم عزیز که در سالروز شهادت غریبانه و مظلومانه دومین امام همام شیعیان آقا امام حسن مجتبی علیه السلام همراه شدید با ما در گلستان بی شمع و چراغ و غریب بقی که نهایت غربت و مظلومیت از سر و روی این گلستان میبارد، نه شمعی، نه چراغی، نه حرمی و نه بارگاهی، و اون سمت هم حرم با صفا و نورانی و ملکوتی نبی گرامی اسلام.
یه مدینه، یه بقیه، یه امامی که حرم نداره. مدینه، یه بقیه، یه امامی که حرم نداره. سینه زنها کسی نیست دار، روی قبرش یه دور شب بذاره. امون ایده امون از غریبی،
من واقعا سوال میکنم از همه انسانها و از همه مسلمانان، مگر این امام نازنین ما امام حسن مجتبی علیه السلام پاره تن رسول خدا نبود؟ مگر سیدی شباب اهل الجنه نبود؟ مگر این همون شخصیتی نبود که موقع نماز، موقع عبادت، وقتی که امام حسن علیه السلام و امام حسین بر روی دوش پیامبر قرار میگرفتن، پیامبر رحمت به احترام این عزیزان و نازدانه ها نمازشون رو طول میدادن؟ حتما خوندید و شنیدید در روزه ها که وقتی این امام عزیز به شهادت رسیدن، بدن مطهر امام حسن مجتبی علیه السلام رو تیرباران کردن و حتی اجازه ندادن بدن مطهر و نازنین امام مجتبی در کنار قبر مطهر پیامبر رحمت دفن بشه و نهایتا اینجا در گلستان و قبرستان بقی بدن مطهر امام مجتبی علیه السلام دفن شد.
دیگه شد آب که تو آفتاب نسایه بولی داره، دل بیتاب دیگه شد آب که تو آفتاب نسایه بولی داره، نه یه خادم، نه یه زائر، نه کنارش یه روز خونی داره.
خب در ایام حج مردم بعد از زیارت نبی گرامی اسلام مشرف میشن قبرستان بقیع و کنار قبور ائمه غریب و مظلوم بقیع اونجا زیارت میکنن، عرض ادب میکنن.
کبوتر را پرواز میکنن، زائر را بیایی که دارن در بقیع و باز میکنن.
خب بانوان هم کنار این نرده‌ها به دلیل اینکه امکان حضور در قبرستان بقیع و گلستان بقیع برای اونها وجود نداره، اشک حسرت و غم و اندوه خودشون رو از پشت این نرده ها نشون میدن و از راه دور نگاهشون رو میدوزن به این قبرها و به گلستان بقیع، بلکه نگاهشون بیفته به قبور ائمه بقیع. وقتی که آدم نگاهش به این کبوترها میفته در گلستان بقیع، قبرستان بقیع، یاد کبوترهای حرم امام رضا میکنیم که اونها در چه صحن و سرایی هستند و چه بارگاه ملکوتی امام رضا، و اینها در گلستان بی شمع و چراغ بقیع.
اشکی مردم میریزن تو بقی دارن برای کبوترا گردم میریزن.
به حق امام زمان، به حق امام مجتبی، روزی شاهد باشیم که اینجا بتونیم حرمی بسازیم، حرم باصفایی بین گلستان بقی، قبور ائمه مدفون در بقی و حرم نبوی.
خواب دیدم قبرتان آخر طلایی می شود، بغض مانده در گلو عقده گشایی می شود، بغض مانده در گلو دور قبر پاکتان با دست عشاق حسن، خشت روی خشت بر پا یک بنایی می شود، خشت روی خشت بر پا یک بنایی می شود، گنبد و گلدسته و ایوان زیبای بقیع، گنبد و گلدسته و ایوان زیبای بقیع، عاقبت یک صبح زیبا رونمایی.
خواب دیدم قبرتان آخر طلایی می شود، خواب دیدم قبرتان آخر طلایی می شود، بغض مانده در گلو عقده گشایی می شود، دور قبر پاکتان با دست عشاق حسن، خشت ها بر روی هم برپا بنایی می شود،
با نوای گرم مداحان پاک اهل بیت، با نوای گرم مداحان پاک،
گنبد و گلدسته و ایوان زیبای بقیع، عاقبت یک صبح زیبا رونمایی می شود.
با سلامی رو به سوی مرقد پاک حسین، با سلامی رو به سوی مرقد پاک حسین، در بقیع عشق دلها کربلایی می شود، در بقیع عشق.
السلام علیکم مظلوم یا مولای حسن ابن علی علیه السلام. توفیقی بود که امروز با ویژه برنامه روایت قربت با شما دوستان عزیز همراه شدیم و این ویژه برنامه رو به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی که به روایتی هفته سفر هست تقدیم حضور شما دوستان عزیز و همراهان خوب و صمیمی خودمون بکنیم. خدا را از این بابت شاکریم که توفیق پیدا کردیم که در خصوص معصومی دیگر با شما دوستان و عزیزان شنونده همراه بشیم و سخن بگیم و از حضور استاد ارزشمند و گرانقدر حاجی قادری هم بهره بگیریم. گمان مبر که حسن بی ذریح و بی حرم است، کریم آل عبا هرچه داشت بخشیده. درود بر شما و خدا نگهدارتون.
روم به خاطر دلم می روم، به سوی حاصلم می روم، ولی شکست بالم میروم به خاطر دلم میروم ولی شکست بالا میروم به دامن سحر میروم به آخرین سفر میروم به سمت اوج عالم میروم به خاطر دلم میروم به سوی